پنجشنبه شبی آرام و خوش رو سپری بکنین. الهی از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما مخاطبان عزیز هستیم. امیدوارم که از شنیدن ادامه برنامه ها لذت ببرین. در این لحظه با هم بشنویم کتابخانه نیمه شب رو.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای سینور کفاش طلب، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلاح. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، کتابخونا، کتاب نخونا، درود بر شما. به کتابخانه نیمه شب خوش آمدید. سینوره کفاش طلب هستم به همراه جناب آقای اسلامزاده عزیز و سایر همکارانم. در این نوبت از برنامه قراره که رمان جذاب و جنجالی ناتور دشت اثر سلینجر رو با هم دیگه ورق بزنیم. همین ابتدای کار بریم سراغ بخش اول برنامه که معرفی کتاب هست همراه با یاسمن طاهری.
اون یک شنبه قرار بود مدرسه ما با مدرسه سکسون هال یه مسابقه فوتبال داشته باشه. برای مدرسه پنسی مسابقه با سکسون هال واقعی مهمی بود. این آخرین مسابقه سال بود و اگه پنسی در این مسابقه بازنده می شد، بازیکن‌ها و هوادارش باید مثلا دست به خودکشی می‌زدن یا چیزی شبیه به این. یادم هست که ساعت 3 بعد از ظهر همون روز من بالای تپه تامسن درست کنار اون توپ کذایی متعلق به جنگ‌های داخلی وایستاده بودم. همه محوطه بازی رو از اون بالا میشد دید و میتونستی بازیکن‌های دو تیم رو هم ببینی که چطوری در سراسر زمین بازی به جون همدیگه افتادن. تو جایگاه تماشاگرها جوش و خروش زیادی دیده نمی‌شد، ولی صدای تشویق هوادارهای پنسی در هر حال شنیده می‌شد. چون عملا همه شاگردای مدرسه به جز من اونجا حاضر بودن، ولی از اون قسمتی که به سکسون هال تعلق داشت سر و صدای زیادی به گوش نمی رسید، به خاطر اینکه به ندرت اتفاق می افتاد که اونها طرفدارهای خودشون رو این بر اون بر ببرن. دلیل اینکه من به جای اینکه این پایین تماشاگر مسابقه باشم، اون بالا بالاها روی بالاترین نقطه تپه تامسن وایستاده بودم، این بود که به تازگی از مسابقات شمشیربازی تو نیویورک برگشته بودم. من ناسلامتی سرپرست تیم شمشیربازی بودم، پست مهمی بود مگه نه؟ همون روز صبح واسه مسابقه با تیم مدرسه مکبرنی به نیویورک رفته بودیم. تنها اشکال کوچولوی این مسابقه این بود که مسابقه کلن برگزار نشد. من همه شمشیرها و ابزار لازم و کلن همه وسایل رو تو این متروی لعنتی جا گذاشتم. نمیشه گفت همش تقصیر من بود. من باید مرتب پا میشدم که به نقشه نگاه کنم تا بدونیم کجا باید پیاده بشیم. به همین خاطر به جای وقت شام ما حدود ساعت 2:30 عصر به پنسی برگشتیم. همه تیم تو راه برگشت به من بی‌اعتنایی می‌کردن. این موضوع از جوانبی جالبم بود. یه دلیل دیگه‌ای که من تو مسابقه نبودم این بود که می‌خواستم با معلم تاریخ مدرسه آقای اسپنسر خداحافظی کنم. او اون سرما خورده بود و من حساب کردم که احتمالاً تا شروع تعطیلات کریسمس نمیتونم اونو دوباره ببینم. واسم یه یاد داشتی هم گذاشته بود که میخواد من رو قبل از برگشت به خونه ببینه. میدونست که دیگه من رو تو پنسی راه نمیدادن. راستی پاک یادم رفت بهتون بگم. با اردنگی از پنسی بیرونم کرده بودن. حتی بعد از تعطیلات کریسمس هم قرار نبود برگردم. چون تو 4 درس افتاده بودم و بعدش این درس ها رو بر نداشته بودم. همه ما دوران نوجوانی رو طی کردیم. شاید شمایی که الان دارید ما رو میشنوینم نوجوان باشید و خوب بفهمید هولدن کالفیلد چی میگه. هولدن هم الان، یعنی تو زمان حال رمان ناتور دشت که بخشی از اونو براتون خوندم، نوجوانه. ولی خیلی سرش تو درس و مشق نیست. انرژی مضاعفی داره که اغلب توسط دوربریاش جدی گرفته نمیشه و همین ماجرا باعث میشه از مدرسه اخراجش کنن. هولدن یکم یاقیه، زیاد حرف میزنه و آدم ها رو با جزئیات برای من و شمایی که ناتور دشت رو میخونیم توصیف میکنه و شما هم چاره ای ندارید جز این که توی فضای رمان غرق بشید و کفشای هولدن رو بپا کنید و بخواید با اون همراه بشید. ناتور دشت رو احتمالاً وقتی سالینجر می نوشت فکر نمی کرد که بعد از نوشتن این رمان هولدن، نوجوان جذاب و باهوش ناتور دشت، تبدیل بشه به یکی از 10 شخصیت برتر رمان‌های جهان و پسر 16 ساله رمان اینجوری خودش رو تو دل آدم رو جا کنه. هولدن آدم بزرگ رو دوست نداره، فکر میکنه جدی گرفته نمیشه و عاشق بچه ها و طبیعته و به همین دلیلم میخواد ناتور دشت یا باغبون باشه. اون عاشق خواهرش فیبیه و گاهی حتی همسنهای خودش رو هم درک نمیکنه. مشوشه ولی زیرکه و همه دنیا رو یه جور دیگه نگاه میکنه، جوری که ما تا حالا ندیدیم. ناتور دشت محبوب ترین کتاب سالینجره و ترجمه رضا ستوده از این رمان در ذهن خواننده قاب‌های سینمایی میسازه و ما فکر میکنیم داریم یه فیلم میبینیم و دلیل این ماجرا هم قطعاً روایت اول شخصیه که ما رو جای شخصیت اصلی میذاره و به همون اجازه میده دنیا رو از اون زاویه مشاهده کنیم. البته این رمان رو آراز بارسقیان و محمد نجفی هم ترجمه کردن و چند ترجمه فارسی از ناتور دشت وجود داره. این رمان رو بخونید و همچنان با کتابخانه نیمه شب همراه باشید.
از نظر من هولدن کالفیلد خیلی جاها میتونه که شبیه خودمون باشه و میخواییم ببینیم که چقدر شبیه به خالقش هست سالینجر. آقای اسلامزاده سلام و شما وقتتون بخیر باشه.
سلام، خیلی خوشحالم که باز هم درباره کتاب به بهانه کتاب دور هم جمع شدیم. اونم یکی از مهمترین، جذابترین و به نظر من یکی از 10 رمان برتر قرن بیستم ناتور دشت. سالینجر کلن آدم عجیبیه. میدونی که اصلا اهل مصاحبه نبود و یه چیزی در حدود 30-40 سال خبرنگارا دنبالش بودن که یه عکس تازه ازش بگیرن، پیداش نمیکنن. در خونه رو بسته بود روش،
منزوی بود ظاهرا،
به شدت به شدت. و ناتور دشت در واقع زندگی سالینجر رو میگذرون دیگه. امرار معاشش از طریق تجدید چاپ‌های متعدد ناتور دشت و دیگر کارهاشه. داستان کوتاه مینوشت سالینجر، 1919 اگر اشتباه نکنم به دنیا، خیلی هم عمر کرد، همین چند سال پیش فوت کرد،
2010 دیگه. آره، فکر کنم که
سالینجر نزدیک 90 خورده سال زندگی کرد. بعد این آدم با همه اون ویژگی‌های تنهایی و منزوی که داره، اما خب به شدت منتقده، یعنی اصلا جامعه آمریکای زمان خودش رو فراموش نمیکنه و در هر کدوم از داستانهاش، داستان کوتاه چه رمان، شما میبینید که تیز قلمش رو گرفته سمت مدرنیسم آمریکایی، یه جورایی اون مدرنیسم تقلبی که توی زندگی مردم جا افتاده. این نگاه رو بعدها چند تا جامعه شناس پست مدرن هم درباره آمریکا داشتن که به نظر من شاخص‌ترینشون بودریاره که یه کتابی می‌نویسه به نام آمریکا. که اینجا منتشر شده، این کتاب رو بخونید، خیلی کتاب خوبیه. یعنی شناخت دیگه ای از آمریکا به ما میده، از پشت اون نئون‌ها و زرق و برق تبلیغات و نمیدونم هر اون چیزی که در نیویورک و واشنگتن و لاس وگاس و جاهای مختلف میگذره. بودریار یه جامعه شناس فرانسوی که یه نگاه پست مدرن داره، 1980 میره آمریکا، با ماشین سفر میکنه تو اتوبان‌های بی پایان آمریکا و مینویسه. بودریار این نقد رو به آمریکا داره، اما سالینجر خودش از دل جامعه آمریکا این نقد رو به جامعه آمریکا میکنه. شما وقتی که فرانیزویو میخونی، داستانهای کوتاهش رو میخونی، یه قصه ای داره درباره یکی از کسایی که به جنگ رفته و در فضای جنگ و بعد وقتی که آمده دچار بیماری روانی شده، در زمانی که درمان میشه در باره یک دختری که یک نامه‌ای بهش نوشته، ازمه، میبینی که این افسردگی، این بیهودگی، این زنجیره انسانی، یه جورایی میشه گفت افسرده، که چه وضعی پیدا میکنه با ایجاز کامل. یکی از ویژگی هایی که در کار سالینجر هست یه ایجازیه که آدم حیرت زده میشه. اتفاقی که در ادبیات آمریکا در قرن 19 و 20 میفته، دو تا قله بزرگ داره. یکی مارک توین با هاکلبری فین که یه شخصیت ضد اجتماعی رو معرفی میکنه، و دیگری سالینجر با ناتور دشت که هولدن رو معرفی میکنه، یه جوان 16 ساله با اون ویژگی هایی که داره. بعد این رو هم باید در نظر بگیریم، جوان 16 ساله 1960 با جوان 16 ساله 2020 خیلی فرق داره ها، 2022. برای همین نباید این سن رو مقایسه بکنیم. یعنی اگر یک کسی مثل سالینجر میخواست درباره یه چنین شخصیتی بنویسه، احتمالاً سن هولدن میرسید به مثلا 20 و چند سال.
بله.
مثلا اون موقع رمانگاری هم یه رمانی مینویسه که رمان درخشانیه به نام خداحافظ گاری کوپر، درباره یه پسر آمریکایی به نام لنی، 20 سالشه، میاد توی سوئیس، فقط میره تو ارتفاع 2000 متر بالاتر از سطح دریا اسکی میکنه و یه زندگی ضد هالیوودی رو پیش میکشه. و اصلا عنوان خداحافظ گاری کوپر به همینه دیگه که اون سینمای وسترن و اینها رو باهاش خداحافظی میکنه. به هر حال سالینجر این ویژگی رو در ادبیات آمریکا داره که بسیار موجز مینویسه. جزئیاتی که در داستان‌های کوتاه در رمان‌ها مطرح می‌کنه حیرت انگیزه. در همین ناتور دشت وقتی که پیش می‌رید، این جزئیات و نگاه سالینجر رو به عنوان خالق شخصیت هولدن می‌بینید که چه جزئیاتی رو درباره حتی تکیه کلام‌های آدم‌ها، رفتار آدم ها،
پوششی که داره، انتخابی که داره نسبت به حالا لباس هایی که دوست داره بپوشه، رفتاری که داره، تمام اینا رو
جزئیات دیگه. آره، همین رو جزئیات. و برای همین سالینجر رو متمایز میکنه از دیگران. خوندن سالینجر در اول کار خیلی سخته،
بسیار،
و تا آدم بخواد با سالینجر ارتباط بگیره شاید حتی مثلا 2-3 ماه تو این کتاب دستت باشه، یه دو خط بابا این چیه، میذاریش کنار. ولی وقتی این موتورش روشن میشه توی ذهن شما، دیگه نمیتونی رهاش بکنید. این اتفاق برای من با مجموعه داستان دلتنگی های نقاش خیابان 48 اتفاق افتاد، که این کتاب در اصل به نام 9 داستان در دهه 60 میلادی منتشر شد. داستان هایی بود که پیشتر از اون سالینجر در نشریات آمریکایی منتشر میکرد و بعد اینا رو جمع جور کرد به نام 9 داستان منتشر کرد. اینجا به نام یکی از قصه های مجموعه دلتنگی های نقاش خیابان 48 منتشر شد. رمان دیگری که از سالینجر توی ایران خیلی گل کرد و خب خیلی پرکار نبود دیگه، تعداد خیلی کمی نوشت، فرانی زویه، یا فرانی و زویی، چون همه عادت کردیم این عنوان با اون اصلش فرانی انزویی مطرح میشه، خیلی دیگه چی میگن ورد زبون شده. فرانی و زویی رمانیه که در ایران به واسطه فیلم پری بسیار شناخته شد. داریوش مهرجویی زمانی که در آمریکا درس میخوند، 1345 شش اومد ایران دیگه، یه جوان 20 چند ساله بود اومد ایران. در آمریکا که درس میخوند با سلینجر آشنا میشه، داستانهاش رو میخونه در رسانه ها و در مطبوعات و به شدت دغدغه پیدا میکنه درباره اون موضوعاتی که سلینجر مطرح کرده. وقتی که فیلمنامه پری رو مینویسه از رمان فرانی و زویی و یکی از قصه های سلینجر در نه داستان که موزماهیه اقتباس میکنه و این شخصیت ها رو میسازه. شاید بشه گفت که رمان ناتور دشت رمان پرهیز از سقوط یا یه جوری بگم ستایش زندگی کردن بدون اون سقوطی که هولدن داره به سمتش میره و اون آقایی که معلم انگلیسیش اگه اشتباه نکنم معلم ادبیات انگلیسیش بهش میگه که تو سقوط میکنی. این
فکر کنم معلم تاریخشه در ابتدا آره وقتی که میره پیش معلمش.
این فکر میکنم که خلاصه ای از آنچه در ناتور دشت میگذره.
بله؟
یک اتفاقی که برای یک نسلی در آمریکا میفته. من خیلی حرف زدم، خیلی پراکنده بود.
عالی بود. نه متشکرم، بسیار عالی بود. یک عالمه سوالم الان در ذهن من ایجاد شده که حتما بعد از آیتمی که تقدیم شنونده میشه من حتما این سوال ها رو میپرسم. بشنویم از ناتور دشت.
بشنوی متولد کدوم شهرم و کودکی نکبتم چجوری گذشت و مامان بابام قبل از به دنیا اومدنم چی کار میکردن و چی میدونم از این دیوید کاپرفیلد بازی ها، بیخیال اذیتت نمی کنم. راستش حسابش نیست، تعارف نکرده باشم اینا خیلی خمیازه آورن. اگه به گوش مامان بابام برسه که از زندگیشون چیزی درز دادم حسابی ناراحت میشن. اونا اونقدر حساسن که نگو نپرس، به خصوص بابا. نمیگم مهربون نیستن چون تو شک ندارم، ولی خب زیادی حساسن. بعدش هم قرار نیست عین این پیرمرد رو بشینم برات از سر گذشتم بگم، فقط برات از بلایی میگم که دوروبر کریسمس سال پیش سرم اومد و جون به لبم کرد و کارمو به علافی اینجا کشوند. به برادرم دیبی هم اینا رو گفتم. دیبی تو هالیوود کار میکنه، از اینجای کوفتی خیلی دور نیست، اونقدر که تقریبا کل آخر هفته ها به هم سر میزنه. شاید ماه دیگه که مرخص شدم بیاد با ماشین ببردم خونه. یکی از همین ماشینای جگوار انگلیسی ریزه میزه خریده که سرعتش به ساعتی 220 کیلومتر میرسه. 4000 تا براش آب خورده. البته چون خوب پول در میاره زیاد مهم نیست. قبلا ولی وضعش اینطوری نبود. پیش ما که بود یه نویسنده معمولی بود. البته مجموعه داستان کوتاه محشری نوشته بود. شاید اسمشو شنیده باشی. ماهی طلایی نامرئی. بهترین داستانش هم همون داستانیه که اسم کتاب ازش برداشته. داستان پسری که با پول خودش یه ماهی طلایی خریده و حالا به احدی اجازه نمیده که به ماهیش نگاه کنن. میخوام براتون از روزی شروع کنم که مدرسه پنسی پراپو ول کردم. پنسی یه جایی تو آگرستان ایالت پنسیلوانیا. احتمالاً اسمش به گوشت خورده، باید تبلیغاتشو دیده باشی. ولش کن. تو 100 تا مجله تبلیغش میکنن، مثلا عکس یه بچه خوشگل رو میزنن که داره با اسب از روی مانه میپره. تو رو تبلیغ میکنن، هر کی ندونی خیال میکنه هر روز تو پنسی چوگان بازی میکنی. باور کنید تا حالا یه دونه کره اسبم اون طرفا ندیدم. همیشه هم زیر عکس یارو که داره با اسب میپره مینویسن افتخار این را داشته این که از سال 1888 تا به امروز از پسرانتان مردان جوان خوشفکر و ستودنی بسازی. مزخرف محض. هیچم از این خبرها نیست، کارشون هیچ فرقی با مدرسه های دیگه نداره. باور کن بین بچه ها حتی یه نفرم ندیدم که ستودنی و خوشفکر رو از این حرفا باشه. شاید کلن دو نفر اینطوری باشن که اونا هم آدم حسابی بودنشون ربطی به مدرسه اینا نداره. حالا بود قبل از اومدن به پنسی آدم حسابی بوده. تصمیم من برای رفتن جدیه. راستی یادم رفت اینو بگم، اخراجم کردن. تو 4 تا از درسان نمره نیاوردم و اونا هم گفتن بعد از تعطیلات دیگه بر نگردم اونجا. خودم هم زحمت کشیده بودم، اصلا ثبت نام نکرده بودم. تو اواسط ترمم که مامان بابام اومده بودن پای یکی از سخنرانی های ترم رو خرفت، به هم میگفتم ثبت نام کنم. ولی ثبت نام بی ثبت نام. همین بهانه شد که از شرم خلاص شم. معمولا تو پنسی راحت از شر آدمای این مدلی خلاص میشن. پنسی رکورد خوبی تو اخراج دانش آموزا زده. رکورد خیلی خوبی.
فرا فرار از مدرسه، فرار از اجبار، حفظ و نگهداری معصومیت و دوران کودکی، همه اینا چیزایی که کم و بیش هممون تجربهش کردیم، حالا شدت و ضعف داشته.
یعنی فرار کردید از مدرسه شما؟
دلم می‌خواست تواناییشو نداشتم. نه ولی آقای اسلام‌زاده، داشتم فکر می‌کردم حالا طبق صحبت‌های قبلی شما، دیم رجوع به حالا سرینجوری که صحبت می‌کردیم این بود که خب نقدی داشته به جامعه مدرن، بله. مدرنیسم و این تغییرات و تحولی که داشته و شخصیت اصلی داستان که هولدن باشه به صورت بیولوژی داره درگیر این تغییرات هم میشه، در دوران بلوغش داره این اتفاقات رخ میده. این همزمانی خیلی عجیب و شگفت انگیزه در این رمان.
ببین هولدن آدم‌ها رو نمیتونه تحمل کنه چون دروغ میگن و انگار لایه و نقاب اونها رو میتونه تشخیص بده و متوجه این ماجرا میشه. نکته‌ای هست خیلی جالبه برام، خب میدونی که از سرینجر خیلی خیلی زیاد خواستن که اجازه اقتباس از داستان‌هاش رو بده برای فیلم سینمایی
و این کار نکرد،
هرگز این کار نکرد. یک بار مثل که در دهه 60 یکی از قصه هاش رو یه فیلم سینمایی میسازن و بسیار ناراحت میشه، میگه اصلا شما اون چیزی که من تو روح داستانم بود نتونستین در بیارید. وقتی که میومدن ازش اجازه بگیرن برای ناتور دشت، جمله ای که سرینجر میگفت اینه که هولدن ناراحت میشه اگه ازش فیلم بسازیم. یعنی این شخصیت انقدر زنده است برای نویسنده و وقتی خلقش میکنه
صاحبشه،
آره خلقش میکنه و این شخصیت میدونی که تا حدود فکر میکنم دهه 1990 ممنوع بوده در برای خیلی از مدارس.
ما راجبش صحبت کنیم که اصلا جزء کتاب‌های ممنوعه بوده در اون زمان،
ولی بعد از اون از فکر میکنم 1990 به این ور که جزء کتاب‌های میشه که اصلا توصیه میکنن به بچه‌ها بخونن. یعنی این تحولی که ادبیات داره ایجاد میکنه در جهان زندگی و زیست اجتماعی آدم‌ها و کتابی که یک دوره‌ای جزء کتاب‌های زاله محسوب میشه در آمریکا، با آزاد میشه و توصیه میکنن به بچهای دبیرستانی که این کتاب رو بخونید، جنبه آموزشی هم داره براتون.
به خاطر حالا احتمالاً اون حسی دو هست که آدم میتونه همزاد پنداری کنه با اون شخص.
بله شما هرگز نمیتونید کتابی مثل ناتور دشت رو بخونید و احساس هولدن بودن نکنید،
حتی اگه دختر باشه
فرق نمیکنه. آره چون موضوعش خیلی موضوع انسانیه. آره چون موضوع خیلی انسانیه، برای همین کاملا فراتر از مسائل جنسیتی پیش میره و به همین دلیل من فکر میکنم که ناتور دشت از اون رمان‌هایی که الان چند سال گذشته ازش، 1140 سال حدود مثلا فکر کنم 60 سال گذشته از عمر ناتور دشت، باز همین رمان زنده خواهد موند به دلیل همین مسائل انسانی که مطرح میکنه. یکم هم میخوام درباره ساختار فنی رمان و تکنیک‌های سلینجر صحبت بکنم. سلینجر به شدت همونطوری که گفتم رو جزئیات حساسه و اونها رو روایت میکنه. پیرنگ‌هایی که در ناتور دشت هست به ظاهر چند طرح و پیرنگ و پلات پراکنده است. هنر داستان نویسی سلینجر، تکنیک داستان نویسیش با محتوا اینجا دیگه کاری ندارم، دقیقا همینجاست که این پلات ها و پیرنگ های متفاوت رو چنان در هم تنیده میکنه که خواننده اصلا متوجه نمیشه داره چند تا طرح متفاوت رو میخونه. یعنی دفعه اولی که من این رمان رو خوندم اصلا حس نکردم که چند تا موضوع پراکنده است، چون اصلا به تو اجازه نمیده که فکر کنی، هی مدام تو رو در اون جزئیات میبره، چند تا حادثه بزرگ برای شخصیتش میسازه، اون رو توی موقعیت‌های مختلف قرار میده، اون بحث فرار، ماجرای عشق، ماجرای نمیدونم تنفرش از یه سری از آدم‌ها، همه اینها رو مطرح میکنه و تو در نهایت میگی که خب من دارم یه رمان خیلی منسجم میخونم. به واقع کاری که سلینجر میکنه همینه که میاد این غیر منسجم بودن رو با نوع نوشتنش در هم تنیده میکنه. آره در هم تنیده میکنه و مثل یه قالیباف قشنگ میشینه این رو میبافه و در خدمت داستان قرار میده و به مخاطبش ارائه میده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اما یکم از فضای نقد و بحث میخوایم فاصله بگیریم و میخوایم وارد جهان نمایش بشیم.
سلام آقا.
پس بالاخره اومدی قبل از رفتن که سر به هم بزنی ها؟
بهتون قول داده بودم حتما بهتون یه سر بزنم آقا.
حتما از این که داری میری خیلی ناراحتی ها؟
نه همچین.
هیچ کدوم از درسات نمره نیاوردی؟
چرا آقا، انگلیسی نمره آوردم، انگلیسیم همیشه خوب بوده.
ولی تاریخو نمره نیاوردی؟ میدونی چرا بهت نمره ندادم؟
نمیدونم.
چون هیچی از تاریخ سرت نمیشد. شما نسل جوون به درس و مدرسه هیچ اهمیتی نمیدین.
اشتباه فکر میکنی.
اشتباه. کدومتون به درس و مدرسه اهمیت میدین؟
همه چی که درس و مشق نیست.
وقتی بزرگتر شدی میفهمی چه حماقتی کردی. تا الان چند تا مدرسه عوض کردی کالفیلد؟
4.
چرا؟
همشون آدمای به درد نخوری بودن. هیچ کدوم از بچه‌هاش و معلماش خوب نبودن. البته به غیر از شما و یکی از معلمای انگلیسیم، خیلی معلم خوبی بود. همیشه شوخی میکرد و اهل بگو بخم بود.
کینتور، از اینکه تو درس تاریخ انداختمت ناراحت شدی؟
نه آقا، معلوم بود همچین چیزی هم بارمون نیست.
واقعا هیچی برات مهم نیست؟ آینده از درس و مدرسه هیچ کدوم؟
زندگی چه اهمیتی داره؟ تو آینده خبری نیست.
الان اینطوری فکر میکنی چند سال دیگه که بزرگتر شدی همه چی دستت میاد؟
من از زندگی توقعی ندارم، اون راه خودشو میره، من راه خودمو.
اصلا چیزی رو تو زندگی دوست داری پسر جون؟
چی مثلا؟ هرچی الان دوستش دارم یا کلن دوستش دارم؟
سوال کردن نداره، خودت منظورم رو خوب میفهمی.
یه چیزایی رو دوست دارم، مثل ادبیات انگلیسی یا مثلا داداشم علی.
همون برادرت که گفتی اون موقع؟
بله بله، همون که مریض شد و مرد.
دیگه چی؟
خواهرم فیبیرم دوست دارم، خیلی دختر باهوشی، اصلا شبیه من نیست.
تو اصلا به فکر آینده و زندگی نیستی نه؟
شما همش از آینده حرف میزنین و هی تکرارش میکنین. من به آینده اهمیت نمیدم، حتی به همین دقیقه های الان هم اهمیت نمیدم، چون هیچ کدوم اهمیتی نداره، نه درس، نه مدرسه، نه آینده، نه زندگی. ما فقط زنده ایم آقا.
میخوای روزای زندگی تو چجوری سر کنی؟
راستشو بخواین همچین بهش فکر نکردم. شاید رفتم غرب و تو مزرعه کار کردم، کی میدونه. حالا فعلا یه پسندازی برای چند روزم دارم، وقتی از مدرسه رفتم میتونم چند روز باهاش سر کنم.
شما نسل جوون خیلی بیخیالین.
بیخیال نیستیم، فقط دیگه هیچ هدفی نداریم، یعنی هدفی نمونده آقا.
آها، پس میخوای بگی راه درس و دانشگاه دیگه جواب نمیده ها؟
من همچین حرفی نزدم، برای بعضی جواب میده ولی فکر نکنم خیلی به کار من بیاد. اگه قرار بود چیزی بشه تو این 4 تا مدرسه‌ای که عوض کردم اتفاقی میافت.
خیلی بیخیال و بیبند و بار حرف میزنی کالفیلد.
اصلا منظورم شما نیستین آقا، من فقط چیزایی که فکر میکنم و بهتون گفتم، همین. منظوری نداشتم، فقط دیگه امید به درس و مدرسه ندارم، انگار راه من نیست.
آها، اینم یه پوز جوونیه، راه ما این نیست ها.
والا چی بگم آخه، از این
زندگی یه بازیه پسر جون، باید قاعده بازی رو خوب یاد بگیری و همون جوری پیش بری.
اتفاقا آقای مدیرم هم همینو گفتن، گفتن زندگی مثل یه بازی میمونه و باید حواسمو حسابی توش جمع کنم. ولی به نظر من اگه آدمای قدرتمند و قوی طرف ما بازی نکنن، دیگه مهم نیست چطوری بازی میکنی، چون حتما شکست میخوری.
هرچی من میگم یه چیزی میگی، اصلا گوشت به دکار حرفای من نیست.
چرا آقا، همه حواسم به حرفای شماست. گفتین زندگی مثل یه بازیه که باید قاعدهشو یاد بگیرم، من فقط نظرم راجع به این بازی گفتم، همین.
آها، حرف زدم برای تو اشتباهه کالفیلد، گوشای تو خوب نمیشنوه. به عنوان آخرین حرفم میگم، به نفعته که مدرسه رو ادامه بدی، حداقل به فکر آیندت باشی. به حرف من گوش کن پسر جون، من سالها زندگی کردم و به بچه‌ای مثل تو درس دادم.
بله، زندگی هرچی بگه همونه، منم رای رو میرم که زندگیم بگه.
خدایا، حرف تو گوشت نمیره. امیدوارم تو مسیر اشتباه موفق باشی، یه روزی به حرف من میرسی هولدن کالفیلد، یه روزی که خیلی دیره.
شاید آقا، شاید.
ادامه باز هم ما بخش نمایشنامه خوانی داریم، در کنارمون باشید و هم با بریم سراغ بخش جذاب برنامه که خودم هم خیلی دوستش دارم.